عدالت خانه و ویرانگرانش.
درود بی پایان خدمت تمامی هموطنان و همزبانان عزیز در اقصی نقاط جهان که شنونده پادکست پولک و ستاره هستند. دانیل سلیمانی هستم و به همراه دوست و همکار عزیزم خانم فرح شیلاندری این پادکست را تقدیم شما عزیزان میکنیم. طبق روال برنامه های قبل ادامه میدیم با کتاب های 5 جلدی عدالت خانه و ویرانگرانش از آقای ایرج مصداقی. جلد دوم، آغاز دهه دوم انقلاب تا امروز. فصل 21، عباس جعفری دولت آبادی. عباس جعفری دولت آبادی متولد 1336 در دولت آباد اصفهان و دارای همسر و 2 دختر و 1 پسر است. وی در عملیات بیت المقدس در سال 61 دست چپ خود را از ناحیه موچ از دست داد. جای مهر روی پیشانی وی یکی از نشانه های بارز حقوق بازی عوام فریبی اوست که غالباً از طریق داغ کردن و شیبه های گوناگون توسط متشرعین مرد ایجاد می شود. جعفری دولت آبادی پیشتر در خبرگزاری جمهوری اسلامی و رسانه‌های اصولگرا فعالیت مطبوعاتی داشته است. با این حال اقدامات سرکوبگرانه ای را علیه مطبوعات و همچنین مقابله با راه اندازی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هدایت کرده است. این انجمن در سال 88 با شکایت وزارت اطلاعات و به دستور سعید مرتضوی بسته شد. با پس گرفتن این شکایت از سوی وزارت اطلاعات، دادستانی تهران و محسنی اژه‌ای مانع فعالیت دوباره آن هستند. وی فعالیت‌های حقوقی و قضایی خود را در سال 65 آغاز کرد و پیش از آن که در شهریور 88 از سوی صادق لاریجانی به دادستانی انقلاب و عمومی تهران برسد، ریاست دادگستری کل استان خوزستان و همچنین سرپرستی مجتمع قضایی خانواده را بر عهده داشته است. وی که هنگام تصدی پست دادستانی تهران دارای فوق لیسانس بود، سال بعد به عنوان دکتر معرفی شد و از برکات نظام اسلامی به احسن وجه برخوردار گردید. نقش آفرینی در سرکوب جنبش 88. جعفری دولت آبادی در هفته دوم از فعالیت خود حکم بازداشت علیرضا بهشتی و مرتضی الویری، مشاوران ارشد میرحسین موسوی و مهدی کروبی را صادر کرد. انتقال علیرضا بهشتی، فرزند محمد بهشتی، بنیانگذار دستگاه قضایی اسلامی به دادگستری تهران و بازجویی از وی با لباس زندان زیر عکس پدرش، یکی از موارد عبرت آموز نظام اسلامی است. علیرضا بهشتی روز بعد تظاهرات عاشورا در 7 دی ماه 88 دوباره در محل تدریس خود در دانشگاه بازداشت شد. در این دوره از بازداشت، بهشتی در شرایط نامساعدی بدون دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده به سر می برد و در 3 هفته در زندان دچار عارضه قلبی شد و پس از تهدید خامنه‌ای توسط رفسنجانی از زندان آزاد شد. دولت آبادی همچنین دستور پلمب دفتر پیگیری حقوق آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات و همچنین دفتر مهدی کروبی را صادر کرد. دفتر انجمن دفاع از حقوق زندانیان نیز با حکم وی در روز 17 شهریور 88 پلمب شد. وی فرمان دستگیری تعداد زیادی از سیاستمداران جناح رقیب و ممنوعیت فعالیت 2 حزب اصلاح طلب را صادر کرد و با متهم کردن معترضان به محاربه آمادگی خود و دستگاه قضایی برای اعدام معترضان را اعلام کرد. جعفری دولت آبادی ضمن صدور حکم ممنوع تصویری خاتمی او را ممنوع الخروج نیز کرد و وی قادر نشد در مراسم یادبود ماندلا در آفریقای جنوبی شرکت کند. اجرای حکم اعدام برای ارعاب جامعه. جعفری دولت آبادی بلافاصله پس از تصدی دادستانی عمومی و انقلاب تهران در پی اجرای احکام اعدام برای متهمان سیاسی برآمد که در آن روزها برای دستگاه قضایی از نان شب هم واجب‌تر بود، چرا که فکر می‌کردند به این ترتیب می‌توان به جامعه چنگ و دندان نشان داد. اعدام فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدری، شیرین علم‌هولی و مهدی اسلامیان در همین راستا صورت گرفت.
تأکید روی اعدام شیرین علم‌حولی به خاطر نقش زنان در جنبش 88 بود. وی در پاسخ به اعتراضات بین‌المللی صورت گرفته در ارتباط با این اعدام‌ها گفت: دشمنی رسانه‌های استکباری و غربی با جمهوری اسلامی ایران مسلم است. آنها از هر فرصتی برای ضربه زدن به کیان نظام اسلامی استفاده می‌کنند. علاوه بر این رسانه‌های غربی در صدد هستند تا با ایجاد هیاهو و جنجال مانع پیشرفت ایران شوند. آنها می‌دانند که نظام جمهوری اسلامی ایران به ارزش‌های دینی و ایدئولوژیک خود وفادار است، لذا آنها جریان سازی می‌کنند تا دستگاه قضایی در برابر امواج تخریبی کوتاه بیاید. قضات را می‌ترسانند تا حتی اگر احکام دیگری صادر شد نتوان آن را اجرا کرد، اما این حربه‌ها اثری ندارد. باید دست قضات پاکدامن را بوسید که شجاعانه در برابر این نوع امواج ایستادند. جعفری دولت آبادی مسئولیت این اعدام‌ها را شخصا پذیرفت و گفت: این اعدام‌ها هیچ ربطی به اختشاشات اخیر نداشت. برخی تبلیغات مبنی بر این بود که دستگاه قضایی با این اعدام‌ها خواسته است در آستانه خرداد ماه و سالگرد انتخابات رعب و وحشت ایجاد کند، ولی ما شدیداً این ادعا را تکذیب می‌کنیم. این احکام باید اجرا می‌شدند و تعیین زمان اجرا هم با دادستان است. طبیعتاً ما باید زمانهایی را انتخاب کنیم که کمترین شبهه را ایجاد کند و تصور می‌کردیم که الان فرصت مناسبی است که این احکام اجرا شود و هیچ تحلیلی برای ارتباط این اعدام‌ها به حوادث سالگرد انتخابات و قبل از آن نداریم. وی همچنین از درخواست اعدام برای 10 نفر خبر داد که ظاهراً در مراجع بالاتر 7 مورد موافقت قرار نگرفت، اما علی صارمی، محمد علی حاج‌آقایی و جعفر کاظمی مقابل جوخه اعدام قرار گرفتند. علی صارمی در شهریور 78 به خاطر 1 دقیقه سخنرانی در خاوران دستگیر شده بود. جعفری دولت آبادی بارها وعده اعدام این 3 نفر را به خانواده هاشان داده بود. جعفری دولت آبادی در 10 بهمن 89 گفت: حکم اعدام 2 نفر از مدیران سایت های مستهجن، سعید ملکپور و وحید اصغری در 2 شعبه مختلف صادر شده که برای تایید به دیوان عالی کشور ارسال شده است، اما خوشبختانه زور او نرسید و این 2 نفر اعدام نشدند. او نقش مهمی در تهیه کیفرخواست متهمان جنبش 88 داشت و موجب به زندان افتادن بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی شد. دفاع از کشتار 67 و تهدید میرحسین موسوی. به در ارتباط با اظهار نظر میرحسین موسوی در مورد کشتار 67 گفت: بهتر بود نخست وزیر سابق به پرونده خود این اتهام را اضافه نمی کرد. حمایت از کسانی که مرتکب عملیات تروریستی شدند و تعدادی از مردم را شهید کردند، از آنها اسلحه کشف شده و علیه نظام قیام کردند، چه معنایی دارد؟ کسانی که مدعی پیروی از خط امام هستند چگونه می توانند آموزه های ایشان را که ایستادگی در برابر گروهک های معاند بود فراموش کنند؟ در همان سالهایی که اعدام هایی بر اساس حکم حضرت امام علیه منافقین صورت گرفت، ایشان نخست وزیر بود. اگر چنین ادعایی دارد، چگونه در آن دوران خدمت می کرد؟ وی حق ندارد احکام قطعی دادگاه ها را زیر سوال ببرد و اظهار نظری کند که باعث خرسندی و رضایت دشمنان نظام اسلامی شود. مدعی العموم به طور حتم درباره حمایت یک کاندیدا از افراد اعدام شده اقدام خواهد کرد. جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوال دیگری درباره رسیدگی به پرونده موسوی گفت: وی با این اظهار نظر اساساً از مجرمین و گروهک‌های ضد انقلاب حمایت کرده و احکام قطعی محاکم را زیر سوال برده است. وقتی حکمی قطعی می‌شود، کسی حق ندارد دستگاه قضایی را متهم کند و موجبات خوشحالی دشمنان جمهوری اسلامی را فراهم کرده و آنها تصور کنند که امروز ما بیگناهان را اعدام کردیم که این یک ظلم بزرگ است. مدعی العموم به طور حتم در وقت مناسب اقدام خواهد کرد و این موضوع هیچ ربطی به مسائل انتخاباتی ندارد. وی در سال 67 در جریان احکام حکومتی حضرت امام در مورد منافقین بوده و به خوبی می داند که قوه قضاییه در چارچوب قوانین و مقررات کشور اقدام می کرد. سرکوب مطبوعات و رسانه ها. وی با انتخاب امیر قطبی یکی از عوامل نهادهای امنیتی به عنوان سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه، دست آنها در قوه قضاییه را بیش از پیش باز کرد. پرونده سازی برای مدیران مسئول، روزنامه نگاران، عکاسان و دیگر فعالان رسانه با هدف توقیف روزنامه ها اصلی ترین دلیل حضور قطبی در این پست مهم قضایی است. قطبی نزدیکترین فرد به جعفری دولت آبادی دادستان تهران و اولین فردی است که هر روز صبح با دادستان تهران ملاقات می کند. تصمیمات مهم و خارج از روند قانونی، رسیدگی به پرونده های سفارشی و نیز آنچه به اصطلاح کارچاخ کنی گفته می شود با دستور دادستان تهران زیر نظر وی به انجام می رسد. در دوره ریاست قطبی بر دادسرای فرهنگ و رسانه روزنامه هایی چون آسمان، شرق، اعتماد، مردم امروز، بهار، قانون، همچنین سایت های خبری از جمله انتخاب، جماران، انصاف نیوز، طعم توقیف و فیلتر شدن را چشیدند. او در دوره جدید مسئولیتش پرونده سازی برای ورزشکاران، هنرمندان، اهالی موسیقی را نیز انجام می دهد تا فشار نهادهای امنیتی علاوه بر رسانه ها بر دیگر اقشار مطرح جامعه نیز وارد شود. سهام نیوز از امیر قطبی به عنوان جلاد مطبوعات نام برد و در گزارشی فاش کرد که وی مسئول ارسال پیامک تهدیدآمیز به روزنامه نگاران بوده است. در پیامک مزبور آمده بود: هر گونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور از طریق ایمیل، پورتال‌های امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه و موجب پیگرد قضایی است. ضروری است ارتباطات خود را قطع نمایید. این پیامک به منزله آخرین هشدار امنیتی است. مشارکت در پروژه توافسازی و اعمال فشار روی زندانیان سیاسی. جعفری دولت آبادی در جریان سرکوب جنبش 88 و دستگیری هزاران نفر توسط عناصر بسیج، سپاه پاسداران، لباس شخصی ها و نیروی انتظامی، یکی از چهره‌های اصلی پیگیر سیاست اعترافگیری و توافسازی بود. وی شخصا به همراه بازجویان و شکنجهگران و قاضی صلواتی از قبل همراه با متهم چگونگی نقش بازی کردن در دادگاه و جملاتی که موظف به بیان آنها بود را تمرین می کردن. کروبی در نامه‌ای خطاب به او نوشت: مدتی بود که اخبار متواتری در باب تحت فشار قرار دادن آقای محمد داوری سردبیر سایت سهام نیوز که بیش از 8 ماه است در بازداشت به سر می برد برای اعترافگیری علیه این جانب و پرونده تجاوزهای پس از انتخابات می شنیدم. تا اینکه چند روز پیش در خبرها به نقل از خانم مینا جعفری وکیل آقای داوری نیز خواندم که موکلشان را تحت فشار قرار دادند تا علیه من اعتراف کند و ماجرای تجاوزهای پس از انتخابات در زندانها را دروغ بخواند و مستندات آن تجاوزها را تکذیب کند، بلکه این ماجرا ختم به خیر شود و قبای آقایان که پیشتر هم گفته بود لای درگیر کرده است آزاد شود و نفسی راحت بکشند. ای عجب از کسانی که میخواهند آن لکه ناپاک را با دروغی پاک کنند. و چه خوش خیال که انگار با چنین ترفندها و اعتراف گیری هایی میتوان عقل از مردم برد و آفتاب حقیقت را زیر خاک کرد. امید منتظری، یکی از قربانیان نظام اسلامی، در مورد نقش جعفری دولت آبادی در صحنه پردازی تئاتر اعترافگیری می گوید: در تالار اصلی کاخ دادگستری نمایش‌ها واقعی شده بود. کسانی ما را انتظار می‌کشیدند، چهره‌های آشنا که نه من در خواب می‌دیدم که کوچکترین نسبتی با ایشان داشته باشم، نه در بیداری تصور می‌کردم که آنان یک جا به تماشایم بنشینند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، مهدی فراهانی نماینده دادستان، قاضی صلواتی و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات. این میان جعفری دولت آبادی با دقت مشغول مدیریت و تنظیم دفاعیات بود. همه چیز به شکل غیر طبیعی و بی سر و صدایی مصنوعی پیش می رفت، چرا که دیگر برای ما زندانیان متهم فاجعه عادی شده بود. به نظر می آمد این تیم 4 نفره وظیفه چینش، هماهنگی و تدارک دادگاه را به عهده دارد. در آنجا بازجویان هر یک از ما 5 نفر دوباره اضافه شدند. هر متهمی باید در جایگاه قرار می گرفت و متن قراردادیش را اجرا می کرد. به جای قاضی صلواتی اما پسر جوانی در صندلی قاضی نشسته بود که ما خطاب به او صحبت می کردیم. دوربین اما به صورتهای ما در جایگاه متهم تنظیم بود. پردای آن روز پسر جوان قاضی نما دوباره به همان جایگاه رفت، ولی این بار برای تلاوت قرآن تا با سوره توبه دادگاه آغاز به کار کند. احساس می کردم در آمفی‌تئاتر بزرگی گیر افتادم و تنها قرار است هر یک از ما به ترتیب نقشی را به عهده بگیرد. پرونده اول یک فعال رسانه‌ای اینترنتی، پرونده دوم عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، پرونده سوم چپ نو با گرایش مارکسیستی، پرونده چهارم یکی از پیروان آیین بهائیت و پرونده پنجم هواداری از سازمان مجاهدین خلق. همه ما به شکل نمادین میبایست نمادی میشدیم برای گرایشی تا نام مردم به مساوی معترض ممیزی شود. در صورت آنچه به عنوان تصاویر دادگاه در اخبار رسمی صدا سیما پخش شد، ترکیبی از تصاویر ضبط شده در روز تمرین جمعه 9 بهمن ماه و دادگاه اصلی شنبه 10 بهمن ماه بود. دادگاه روز شنبه 10 بهمن اما تکرار مکرر تمام دادگاه‌های نمایشی بود که پیش از این سریال تاریخیش آغاز شده بود. شنبه تکرار جمعه بود، تکرار تاریخ، تنها تماشاگرانی بیشتر داشت. چند وکیل تسخیری و سفارشی، تعدادی خبرنگار از خبرگزاری فارس و ایرنا و روزنامه جوان و یک نفر غائب. آن روز از آقای جعفری دولت آبادی خبری نبود. تا پیش از تصدی پست دادستانی انقلاب و عمومی مرکز توسط جعفری دولت آبادی، بنا به تشخیص سازمان زندانها، زندانیان سیاسی می توانستند روزانه 3 تا 5 دقیقه با خانواده‌هایشان تماس تلفنی داشته باشند و همچنین در صورت موافقت این سازمان از امکان ملاقات حضوری با خانواده‌هایشان استفاده کنند. اما جعفری دولت آبادی این امکان را از سازمان زندان‌ها سلب کرد و به حوزه اختیارات دادستانی افزود تا از این طریق بتواند محدودیت‌های بیشتری ایجاد کند. لاپوشانی کردن قتل پوراندرجانی و سودبخش. وی نقش مهمی در جلوگیری از تحقیقات قضایی برای روشن شدن قتل رامین پوراندرجانی داشت. پوراندرجانی که پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک بود، به علت اطلاعات زیادی که از جنایات مرتضوی و مسئولان نیروی انتظامی در کهریزک داشت، در تاریخ 19 آبان ماه 88 در ساختمان بهداری نیروی انتظامی به قتل رسید. مسئولان علت مرگ وی را سکته قلبی هنگام خواب عنوان نمودند. دادسرای تهران در بیانیه‌ای در تاریخ 26 آبان 88 اعلام کرد که پرونده مرگ رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک، در دادسرای امور جنایی در حال رسیدگی است. در تاریخ 10 آذر 88 عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران علت مرگ رامین پوراندجانی را مسمومیت دارویی اعلام کرد و گفت که تحقیق درباره اینکه این واقع خودکشی بوده یا قتل ادامه دارد و اعلام نمود قرص هایی که در سالاد کنار وی کشف شده با آنچه پزشکی قانونی اعلام کرده مطابقت دارد. دکتر عبدالرضا سودبخش یکی از پزشکانی که به مداوای زندانیان کهریزک پرداخته بود نیز توسط نیروهای امنیتی به قتل رسید. اما جعفری دولت آبادی نه تنها از پیگیری پرونده خودداری کرد بلکه همراه با دیگر نهادهای نظام از هیچ تمهیدی برای از بین بردن آثار جرم کوتاهی نکرد. بهرنگ سودبخش فرزند دکتر سودبخش تأکید کرد که از پدرش خواسته بودند گواهی دهد که زندانیان در اثر بیماری مننژیت فوت کردند. نقش‌آفرینی در سرکوب جامعه. جعفری دولت آبادی در طول 8 سال گذشته یکی از بازیگران اصلی دستگاه جنایت آفرینی نظام اسلامی بوده و به همراه صادق لاریجانی، محسنی ژئی و ابراهیم رئیسی بار جنایت را به دوش کشیده است. در کمتر موردی هست که ردپای جعفری دولت آبادی در آن دیده نشود. او در شقاوت و بیرحمی نیز از چیزی فروگذار نمی کند. وی پس از پذیرش ملاقات با همسر جعفر عظیمزاده فعال کارگری زندانی که در اعتراض به سرکوب فعالین کارگران و معلمان از طریق پرونده سازی های امنیتی در 58 روز اعتصاب قضا به سر می برد گفت برای او هیچ کاری نمی کند حتی اگر بمیرد. وی همچنین در واکنش به انتشار گزارش های مبنی بر اعتصاب قضای برخی از زندانیان سیاسی که در برابر ظلم و تعدی دستگاه قضایی از جانشان مایه می گذاشتند گفت قوه قضاییه تحت تأثیر این گونه اقدامات زندانیان قرار نمی گیرد. در بهمن 95 به درخواست جعفری دولت آبادی اتحادیه پوشاک طی اطلاعیه خطاب به متصدیان واحدهای صنفی تولید کننده و فروشنده لباس و پوشاک اعلام کرد. بدین وسیله اعلام می شود تولید و عرضه مانتوهای چسبان، بدن نما، شیشه‌ای، بدون دکمه، جلو باز، چاکدار بلند، دارای نوشتار با مفاهیم مستهجن و منقوش به تصاویر مبتذل و همچنین سایر البسه نامتعارف و به کارگیری عناوین بیگانه، علائم شیطان پرستی و پرچم کشورهای بیگانه از جمله آمریکا، انگلیس و رژیم اشغالگر صهیونیستی ممنوع است. همچنین در این اطلاعیه تولید و عرضه شلوارهای زاپدار، فاق کوتاه و استفاده از اسامی، عناوین و اصطلاحات خارجی در تابلو و تبلیغات واحد صنفی ممنوع اعلام و تصریح شده است که در صورت مشاهده بازرسان اتحادیه اقدام به تنظیم صورت جلسه و جمع‌آوری البسه های نامتعارف اقدام کرده و با واحد صنفی متخلف برخورد قانونی می شود. جعفری دولت آبادی یکی از مقامات قضایی است که از مراکز صدور مدرک تحصیلی نظام دکترا در حقوق جزایی گرفته است. برای درک فهم او از حقوق می توان به اعلام جرم وی علیه مدیریت تلگرام اشاره کرد. او در مورد جرائم شبکه تلگرام گفت تلگرام علاوه بر ارائه خدمات به گروه‌های تروریستی از جمله گروه داعش به بستر مناسب برای فعالیت سایر گروه‌های مجرمانه سازمان یافته تبدیل شده و ارتکاب جرائم هرزنگاری کودکان، قاچاق انسان و مواد مخدر را ترویج نموده و تسهیل کرده است. در دی ماه و بهمن 96 در جریان سرکوب جنبش اعتراضی مردم در شهرهای مختلف کشور او نقش مهمی بر عهده گرفت. او همچنین خواستار صدور احکام سنگین برای دختران انقلاب شد که با رفتن روی سکو در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌هایشان را برداشته بودند. پس از آنکه یکی از این زنان به اتهام تشویق مردم به فساد از طریق کشف حجاب در مرعی و منظر عام و تظاهر به عمل حرام و ظاهر شدن در اماکن عمومی بدون حجاب شرعی به 24 ماه حبس تعزیری محکوم شد و به گفته جعفری دولت آبادی 21 ماه از این حکم به مدت 5 سال تعلیق شد، او به حکم صادره اعتراض کرد. پس از آنکه اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ 23 فروردین 90 13 آوریل 2011 32 مقام ایرانی از جمله عباس جعفری دولت آبادی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشتند از ورود به کشورهای اتحادیه اروپا محروم کرد، کلیه دارایی های این مقامات نیز در اروپا توقیف شد. همراهی با اطلاعات سپاه پاسداران. جعفری دولت آبادی در مورد دستگیری فعالان محیط زیست برخلاف اصول مسلم حقوقی و در حالی که متهمان امکان دفاع از خود نداشتند، اتهامات عجیب و غریبی را متوجه آنان کرد و گفت متهمان پرونده با هدایت افسران اطلاعاتی سیا و موساد ماموریت‌های سگانه‌ای را شامل موضوعات زیست محیطی، نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع‌آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه‌های موشکی کشور دنبال می‌کردند. در تحقیقات انجام شده، برخی متهمان به انجام سفرهای متعدد به سرزمین‌های اشغالی از جمله به منظور شرکت در کنفرانس مناریت که با حضور افسر اطلاعاتی موساد در رژیم صهیونیستی برگزار شده، اقرار و اذعان نمودند که هدف کلی پروژه مشترک سازمان سیا و موساد ایجاد بحران در برخی از حوزه‌های زیست محیطی ایران بوده و اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق عوامل پنهان به آمریکا انتقال می‌یافته و در همین راستا 2 نفر از افسران سازمان اطلاعات آمریکا با هویت معلوم در پوشش‌های مختلف به ایران و برخی از استان‌های کشور سفر کردند که از جمله اهداف آنها ایجاد مؤسسه‌ای در قالب فعالیت‌های زیست محیطی بوده و طبق اسناد موجود این مؤسسه در حدود 1 دهه قبل در ایران با طراحی آمریکایی‌ها برای تحقق اهداف مد نظر سرویس‌های اطلاعاتی سازمان سیا و موساد و جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده در حوزه‌های دفاعی و موشکی کشور ایجاد شده است. حسب محتویات پرونده، یکی از متهمان اصلی با مشخصات اختصاری میم تا دارای تابعیت سگانه ایرانی آمریکایی و انگلیسی و عضو و پشتیبان مالی مؤسسه ایرانی حیات وحش بوده و همچنین دیگر عضو مؤثر و مدیر این مؤسسه کابوس سید امامی دارای تابعیت مضاعف کانادا و از مرتبطان اصلی افسر اطلاعاتی آمریکا در ایران بوده، به نحوی که این افسر اطلاعاتی در سفر به ایران در منزل کابوس سید امامی استقرار می‌یافته است. این شبکه در پوشش اجرای پروژه‌های علمی و زیست محیطی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز اقدام می‌نموده است. طبق تحقیقات انجام شده، اعضای این شبکه در برخی از مناطق استراتژیک کشور تعدادی دوربین در ظاهر برای رصد امور زیست محیطی نصب کرده بودند که در واقع پوششی برای رصد فعالیت‌های موشکی کشور بوده و تصاویر و اطلاعات ثبت شده را برای بیگانگان ارسال می‌نمودند. پس از بازداشت کاووس سید امامی و ارائه اسناد و اطلاعات موجود به وی در فرایند تحقیقات، از بازجویی خود برای پاسخ به سوالات فرصتی درخواست نموده بود که مورد پذیرش قرار گرفته، اما پس از مراجعه متهم به محل نگهداری خود در بازداشتگاه با تدارک مقدمات در سرویس بهداشتی اقدام به خودکشی نمود. او توضیح نمی دهد که چرا مأمور سیا به هتل نمی رفته که شک و تردید بر نینگیزد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به ادعاهای جعفری دولت آبادی توضیح داد که برد این دوربین ها تنها 50 متر است. معلوم نیست عده‌ای فعال محیط زیست چه اطلاعات محرمانه‌ای دارند یا می توانند داشته باشند که مبادرت به جاسوسی کنند و نفوذ در جامعه علمی چه معنایی می تواند داشته باشد. مشکل اصلی اطلاعات سپاه پاسداران و سپاه پاسداران دعوا بر سر دستاندازی سپاه بر محیط زیست ایران است. بسیاری از مناطق حفاظت شده ملی توسط سپاه اشغال و به شدت تخریب شده است. فعالیت دوستداران محیط زیست و کسانی که در این عرصه کار می‌کنند در تضاد با منافع سپاه پاسداران است. تشکیل پرونده جاسوسی برای فعالان محیط زیست به منظور از میدان به در بردن بازرسان و مراقبان محیط زیست صورت گرفته است و جعفری دولت آبادی و دستگاه قضایی عوامل اجرای سیاست‌های سپاه پاسداران و باندهای خطرناک هستند. دولت آبادی که در پی مرگ سید امامی بهتر از هر کس از دست خالی پرونده سازان مطلع است میگوید پرونده داشت به آرامی به نقطه های مهمی میرسید. این حادثه خودکشی سید امامی باعث شد وضع پرونده خیلی به هم بخورد. پرونده اگر در شرایط عادی پیش میرفت به مطالب بسیار زیادی دسترسی پیدا میکردیم، اما این حادثه مثل یک شوک بود و بعضی سرنخهای ما را به هم زد. برخی متهمان هوشیار شدند و برخی در آستانه دستگیری بودند. پرونده‌ای که مسائل ملی و جاسوسی در آن هست را نمیتوانیم علنی کنیم که سرنخها از بین برود. چیزی نگذشت که نیویورک تایمز فاش کرد که برای اعلام خبر مرگ کاووس سید امامی همسر او را به دفتر جعفری دولت آبادی فرا خوانده و در آنجا ماموران اطلاعات سپاه پس از ساعتها باجویی و تهدید به او اطلاع دادند که همسرش در زندان خودکشی کرده است. وی در پی خروج کاوه مدنی معاون سازمان محیط زیست و استعفای او در خارج از کشور برگ دیگری از پرونده سازی را رو کرده و گفت اگر عده‌ای فرار را برقرار ترجیح می‌دهند ناشی از اهمیت تحقیقات مقدماتی در پرونده است و اگر امروز در برخی از سایت‌ها می‌خوانیم که فلان آقا از کشور خارج شده است به پیشرفتن تحقیقات برمی‌گردد، چرا که برخی متهمان فهمیدند که در حال نزدیک شدن به آنها هستیم. حال اگر کسی از کشور خارج شده است بالاخره روزی برمی‌گردد. دادستان تهران ادامه داد اگرچه متهم اصلی این پرونده خودکشی کرد، اما برخی متهمانی که اکنون دادستانی مشغول تحقیقات از آنهاست مطالب قابل توجهی را بیان نموده و آنچه را که گفته و رصد شده نیز درست بوده است. این افراد پوشش هایی برای خروج اطلاعات کشور به خارج بودند و در اظهارات یکی از متهمان عنوان شده که در خارج از کشور نیز این کارها را انجام می داده و آموزش دیده وارد کشور شده و در حوزه خارجی اقدامات مشابه انجام داده است. جعفری دولت آبادی تصریح کرد یکی از متهمان حقوق ماهیانه دریافت می کرده، کامپیوتر امن داشته، ماهانه گزارش می‌داده و به سفارت مرتبط با سرویس در لندن یا کشورهای دیگر مراجعه می‌کرده و تبادل اطلاعات داشته است و امروز فهمیده است بهترین راه گفتن حقایق پرونده است. کاوه مدنی یکی از متخصصان حوزه آب در سطح بین‌المللی که تدریس در دانشگاه‌های اروپایی و حضور در مجامع بین‌المللی را رها کرده و به کشور بازگشته بود پس از انتشار عکس‌های خصوصیش توسط سایت‌های وابسته به سپاه متوجه پیام نیروهای امنیتی شد که دیگر به کشور باز نگردد وگرنه سرنوشتی بدتر از کاووس سید امامی انتظار او را می‌کشد. واکنش اطلاعات سپاه و جعفری دولت آبادی نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی و قضایی علاقه‌ای به حل بحران‌های کشور خصوصا در حوزه آب را ندارند، به ویژه که سدسازی های بیرویه سپاه که یکی از عوامل ویرانی محیط زیست و نابودی منابع آبی کشور بوده با این حساب به مشکل برمیخورد. ادعاهای دولت آبادی در حالی صورت میگیرد که وزارت اطلاعات اعتقادی به جاسوسی فعالان محیط زیست ندارد. همکاری اطلاعات سپاه و دادستانی در جریان پرونده سازی برای محمد علی نجفی شهردار تهران منجر به استعفای او شد. ابتدا حسین طائب یکی از مخالفان اصلی نجفی با تهیه یک پرونده قطور و تهدید وی مبنی بر این که اگر کنار نرود پرونده را به جریان می اندازد کلید پروژه را زد. سپس جعفری دولت آبادی رفتار بسیار توهین‌آمیزی با محمد علی نجفی به خاطر جشن روز زن در برج میلاد و رقص کودکان زیر 9 سال داشت. تهدید اطلاعات سپاه و طائب و بیت رهبری به همراه تحقیر و توهین دادستانی منجر به استعفای نجفی شد. جعفری دولت آبادی در حالی حرکات چند دختر بچه را قابل تعقیب می دانست و برای شهردار تهران خط و نشان می کشید و گستاخی می کرد که در مقابل فسادهای ده ها هزار میلیارد تومانی وابستگان جریان خود از جمله محمد باقر قالیباف شهردار 12 ساله تهران سکوت کرد. پرونده های بی سرانجام. با آنکه روز روشن ده‌ها مجسمه از پارک‌های تهران رو بوده شد و اخبار آن در صدر روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های کشور قرار گرفت و بارها نیروی انتظامی و قوه قضاییه قول دادند دزدان مجسمه‌ها را پیدا کنند، ولی جعفری دولت آبادی که بهتر از هر کس با ماهیت سارقان آشنا بود هیچ اقدامی صورت نداد و به پاسکاری با نیروی انتظامی پرداخت و اعلام کرد هنوز گزارش قانع کننده ای از سوی نیروی انتظامی در مورد سرقت مجسمه های تهران به دادستانی ارجاع نشده و در این پرونده باید نیروی انتظامی پاسخگو باشد. وی بارها از دستگیری 15 نفر از ضاربان متخصصان هسته‌ای خبر داد و همراه با دیگر مسئولان قوه قضاییه ادعا کرد که تمامی عوامل موساد در ایران را دستگیر کردند. طبق سناریویی که دستگاه امنیتی و قضایی تنظیم کرده بودند، متهمان پس از تحمل شکنجه‌های بسیار مجبور شدند به جاسوسی برای اسرائیل و ترور متخصصان هسته‌ای به دستور موساد اعتراف کنند. با این حال، مقامات امنیتی و قضایی بین سالهای 92 تا 93 همه دستگیر شدگان را بی سر و صدا با وثیقه‌های سنگین آزاد کردند. جعفری دولت آبادی از دستگیری 30 جاسوس سیاه خبر داد، اما هیچ اطلاع رسانی در مورد فرجام آنها منتشر نشد. نزدیک به یک دهه مسئولیت او در دادستانی انقلاب عمومی تهران وی را به یکی از چهره‌های مهم سرکوب و نقض حقوق بشر تبدیل کرده است. فصل 22. ابوالحسن کریمی. ابوالحسن کریمی در سال 27 در خانواده مذهبی در لاهیجان به دنیا آمد. وی پس از پایان دوره ابتدایی در دبیرستان مهرگان لاهیجان به تحصیل پرداخت. تحصیل علوم دینی در کنار تحصیلاتی دانشگاهی. ابوالحسن کریمی در کنار تحصیل در دبیرستان در کلاس‌های قرائت و احکام شیخ مهدی مهدوی رئیس حوزه علمیه لاهیجان در مدرسه جامعه شرکت میکرد. وی در سال 46 پس از اخذ دیپلم ریاضی در رشته اقتصاد دانشگاه تهران مشغول به تحصیل و سرپرست خوابگاه دانشجوی امیرآباد شد. وی در جریان تشییع جنازه تختی در سال 46 بازداشت شد. بار دیگر در سال 50 به جرم فعالیت علیه رژیم سلطنتی و تکثیر اعلامیه خمینی بازداشت شد و مدت کوتاهی در زندان قزلقلعه به سر می‌برد. با این حال وی برخلاف آنچه در نظام اسلامی معمول بود از تحصیل و دانشگاه باز نماند و در سال 52 فارغ التحصیل شد و به سربازی رفت. پس از پایان دوره سربازی کریمی به لاهیجان برگشت و در شهرهای لاهیجان، آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر به تدریس مشغول شد. وی که به دیوانگی مشهور بود و تا هنگام مرگ در سن 38 سالگی ازدواج نکرد، مطرح می کرد که به جای حورالعین خواهان حورالعین بهشتی است. کریمی همچنین نزد بهشتی و ربانی شیرازی به تحصیل علوم دینی پرداخت و در سال 54 به مدرسه حقانی قم رفت و ضمن تدریس زبان انگلیسی به طلاب به فراگیری علوم حوزوی ادامه داد. کریمی در خرداد 57 پس از سخنرانی علیه شاه در کانون ولیعصر مسجد جامع آستانه اشرفیه دستگیر و به زندان عمومی رشت منتقل شد. وی در آبان 57 در دادرسی ارتش به واسطه آنکه در آخرین دفاع خود را مؤمن به اصول قانون اساسی معرفی کرد، از اتهامات تبرئه و آزاد شد. فرماندار لاهیجان به حکم دولت موقت. ابوالحسن کریمی پس از پیروزی انقلاب در اسفند ماه 57 به حکم حبیب داوران استاندار گیلان به سمت فرماندار لاهیجان با 400 آبادی و بخش‌های تابعه سیاهکل، آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر منصوب شد. بعد از استعفای دولت موقت و روی کار آمدن دولت شورای انقلاب، حبیب داوران که چهره ملی بود در بهمن 58 به حکم رفسنجانی که وزارت کشور را در اختیار گرفته بود برکنار و علی اخوین انصاری یکی از وابستگان حزب جمهوری اسلامی به عنوان استاندار جدید منصوب شد. وی در سال 58 در فرمانداری لاهیجان با حمله به زنی بی‌حجاب لباس او را پاره کرد. یکی از همحجره‌های کریمی در مورد این واقعه به نقل از وی میگوید: روزی که به عنوان فرماندار شهر لاهیجان رفتم، زنی را دیدم که بی‌حجاب در آنجا بود. گفتم شما؟ گفت من کارمند فرمانداری هستم. گفتم انقلاب اسلامی شده است و شما هنوز بی‌حجاب سر کار آمدی؟ گفت آزادی است و من میخواهم این گونه سر کار بیایم. میان من ایشان بحثی شد و ایشان نپذیرفت که با حجاب باشد و یا از فرمانداری بیرون برود. به ناچار لباس او را کشیدم و از فرمانداری بیرون انداختم. دادستان کل انقلاب اسلامی گیلان. نظام اسلامی در پی تثبیت موقعیت خود و سرکوب نیروهای سیاسی بود و نیاز به سازماندهی جدید نیروهایش داشت تا بتواند خط جدید را پیش ببرد. گیلان یکی از مهمترین پایگاه‌های مجاهدین و نیروهای چپ بود و به همین دلیل از موقعیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار بود. درگیری مداوم کریمی با نیروهای چپ و مجاهدین و بسیج نیروهای حزب‌اللهی و چماقدار علیه هواداران آنها در لاهیجان باعث شد تا قدوسی که وی را از زمان تحصیل در مدرسه حقانی میشناخت در 23 فروردین 59 به دادستانی کل انقلاب اسلامی ایران منصوب کند. قدوسی در حکم خود از وی خواسته بود وظایف خود را بر طریق موازین شرع مقدس اسلام قاطعانه انجام دهید و در تأمین امنیت و آسایش مردم شریف منطقه کوشش و مراتب را به این جانب گزارش نمایید. در روزهای سیاهی که کریمی دادستان بود، وی با نصب بلندگوهای بزرگ روی طاق ماشین لندروور و جیپ در حالی که خودش نیز روی سقف می ایستاد به تهدید مردم می پرداخت. انصاری و کریمی به همراهی محمد علی امینیان امام جمعه موقت رشت و محمد ربیعی فرمانده سپاه طرح‌های سرکوبگرانه خود را پیش می‌بردند. اقدامات خشونتگرانه وی بعد از تصدی پست دادستانی کل انقلاب گیلان باعث شد که بنی صدر و آیت الله لاهوتی امام جمعه وقت رشت و نماینده مجلس شورای اسلامی و اولین نماینده خمینی در سپاه پاسداران بارها لزوم برکناری او را به قدوسی یادآور شوند، اما وی موافقت نمی کرد و به پشتیبانی از شاگرد سابقش که منویات نظام اسلامی را در گیلان اجرا می کرد ادامه داد. حاکم شرع شهرهای مازندران و گیلان. پس از 30 خرداد 60 و فرمان خمینی برای قلقم نیروهای سیاسی در سراسر کشور، کریمی یک تهتاز گیلان شد و در وحشیگری و صبویت از چیزی فروگذار نکرد. وی در 14 تیر ماه 60 از طریق یک تلگراف توسط قدوسی و از طریق شورای عالی قضایی به عنوان قاضی شهر دادگاه‌های انقلاب شهرهای چالوس، تونکابون، رامسر و رودسر منصوب شد. قدوسی از وی خواسته بود تا در رابطه با مسائل ضد انقلاب، خصوصا در جریان اخیر و اعلان جنگ مسلحانه گروهک ها، با کمال جدیت و قاطعیت عمل نماید. کریمی اگرچه دادستان گیلان بود، اما طبق اسناد انتشار یافته در استان مازندران نیز همه کاره بود و دست بازی داشت. نامه هادی ایمانی با سربرگ دادسرای انقلاب اسلامی شهرستان بهشهر خطاب به کریمی به تاریخ 8 تیر ماه 60 وجود دارد که در آن چنین آمده است: با مذاکرات شفاهی با برادر محسن ایمانی. چنانچه مایل باشید افراد دستگیر شده که حدود اتهام آنها سنگی می باشد با نیابت قضایی در رسیدگی و صدور حکم با مشخص شدن مشخصات متهمین به دادسرای انقلاب اسلامی ارسال تا همکاری لازم در رسیدگی به وضعیت گروهک های ضد خلقی معمول گردد و به این ترتیب او قدرت بلامنازع در گیلان و مازندران یافت. این در حالی بود که او از کمترین سواد حوزوی برخوردار بود و عوامل رژیم حتی نمی توانستند ادعا کنند که او دوره سطر را گذرانده است. تصور این که یک بیمار روانی که در میان مردم به سکنجی کله معروف بود هم پست دادستانی کل انقلاب اسلامی گیلان را داشته باشد و هم قاضی شهر چند شهر مهم گیلان و مازندران باشد سخت است. اما این واقعیت دهه 60 بود. قدوسی که کوچکترین احترامی برای قانون و آیین دادرسی قائل نبود، یک فرد را در آن واحد هم دادستان قرار داده بود و هم قاضی. جنایاتی که کریمی پس از 30 خرداد 60 در استان گیلان انجام داد باعث شد تا مردم از او به عنوان لاجوردی گیلان یاد کنند. صدها نفر فقط در لاهیجان و هومه اعدام شدند. هزاران نفر به زیر شکنجه های وحشیانه رفتند و خانواده های بسیاری داغدار شدند. اقدامات کریمی در گیلان باعث رشد اعتراضات عمومی شده و مخالفت بسیاری از ائمه جمعه و روحانیون را نیز برانگیخته بود. صادق احسان بخش نماینده خمینی و امام جمعه رشت که در اصل عملیات انتحاری یکی از هواداران مجاهدین به سختی مجروح شد و زین العابدین قربانی نماینده خمینی و امام جمعه لاهیجان از جمله مخالفان جدی او بودند. درگیری تا آنجا بالا گرفته بود که عاقبت مجبور به برکناری او در پاییز 61 شدند. حسن یوسفی اشکیوری نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی در مورد ابوالحسن کریمی میگوید: فکر میکنم سال 61 بود که شایعات مربوط به اعمال شکنجه در زندانهای ایران را از جمله اوین لاجوردی شدت گرفته بود و شکایات مختلف از نواحی مختلف میرسید. هرچند من در کمیسیون مرتبط مثلا قضایی و یا اصل 90 نبودم تا در جریان شکایات قرار بگیرم، ولی از برخی گزارش ها با خبر میشدم، از جمله به دلیل شکایات انبوه مردم گیلان از ابوالحسن کریمی دادستان انقلاب وقت گیلان و جنایاتی که او مرتکب شده بود. کمیسیون قضایی مجلس طی چند جلسه به شکایات و کارنامه او رسیدگی کرد و از جمله حضور مؤثر آقای محقق داماد به عنوان رئیس بازرسی کل کشور و ارائه مستند اعمال خلاف قانون و شرع کریمی در گیلان، ستاره اقبال کریمی افول کرد و در نهایت به برکناریش منتهی شد. البته مقاومت‌های زیادی صورت گرفت از سوی جریان‌های تندرو در گیلان و تهران و به همین دلیل فکر می‌کنم یک سال طول کشید تا لاجوردی گیلان یعنی کریمی برکنار گردد. برکناری از دادستانی و نامزدی مجلس. وی پس از برکناری از دادستانی کاندیدای انتخابات میان دوره‌ای اولین دوره مجلس شورای اسلامی شد، اما مثل انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی توفیقی نیافت. علی‌رغم اینکه حزب جمهوری اسلامی او را کاندید کرده بود، اما با دست رد مردم روبرو شد. در پی انتشار خبر کاندیداتوری او از سوی حزب جمهوری اسلامی، عده‌ای از روحانیون منطقه با حزب بر تهران تماس گرفته و خواستار لغو مصوبه شورای مرکزی حزب برای کاندیداتوری کریمی شدند، اما نتیجه‌ای نداد. وی سپس به سخنرانی و افشاگری علیه مخالفانش می‌پرداخت و آنها را به فرصت طلبی و مماشات با ضد انقلاب متهم می‌کرد. تعدادی از مسئولان گیلان و از جمله ائمه جمعه همان وقت اطلاعیه داده و او را دیوانه خواندند. زندانی شدن به اتهام اقدامات غیرقانونی. در سال 64 کریمی بر اساس بخشنامه شورای عالی قضایی به اتهام واگذاری اراضی بایر و اقدامات غیرقانونی محاکمه و به زندان محکوم شد. و به زندان قصر انتقال یافت. پس از مدت کوتاهی وی آزاد شد و به قم بازگشت. ترور شدن توسط مجاهدین. در 13 فروردین 65 وی که یک کتاب فروشی در لاهیجان باز کرده بود در نزدیکی مسجد گلشاهی توسط مجاهدین کشته شد. پس از کشته شدن کریمی، عناصر حزب اللهی و تندروی لاهیجان به سرکردگی برادرش محمد جواد کریمی، چماقدار معروف لاهیجان که این روزها حجت الاسلام کریمی خوانده می شود، به خانه زین العابدین قربانی یکم مخالفان جدی وی یورش بردند. آنها قربانی را به عدم حفاظت از ابوالحسن کریمی متهم کرده و او را مقصر می دانستند. زین العابدین قربانی خود یکی از حکام شرع بیرحم گیلان بود که جنایات زیادی مرتکب شده بود. با این وجود قادر به تحمل اعمال کریمی نبود و نماز میت را بر او نخواند و امینیان امام جمعه آستانه اشرفیه که یکی از حامیان وی بود به جای قربانی نماز خواند. اخراج از قوه قضاییه و محرومیت از مشاغل دولتی. در تیر ماه 65 اجرای احکام دادسرای عمومی تهران طی حکمی به ریاست آموزش و پرورش لاهیجان که کریمی کارمند رسمی آنجا بود ابلاغ کرد که وی به اخراج از قوه قضاییه و 3 محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده است. خامنه‌ای که رئیس جمهور بود برآشفت و در نامه‌ای خطاب به میرمادی دادستان عمومی تهران که خود جنایات بسیار زیادی را مرتکب شده بود نوشت: شنیدم دادسرای تهران اخیراً به آموزش و پرورش لاهیجان ابلاغ کرده است که شهید ابوالحسن کریمی دیگر عضو دستگاه قضایی نیست. از جهاتی چند که پوشیده نیست عمیقاً متاسف شدم. البته برای آن شهید عزیز ننگ نیست که حالا دیگر عضو قضایی نباشد. اما اگر دستگاه قضایی میتوانست کسی مثل او را داشته باشد برایش افتخار بزرگی بود. هادی کامجو در مورد مخالفت زین العابدین قربانی با کریمی می نویسد: آقای اسدالله بادامچیان آمده بودند در دفتر حزب و فکر می کردن ما بچه های مرتدی هستیم که باید کشته شویم. چند کتاب بازرگان در کتابخانه حزب بود. نوار سخنرانی های آیت الله طالقانی که جز تاییدیه نظام چیز دیگری نیست هم بود. با دیدن اسم طالقانی همه را از قفسه بیرون پرد کرد. من جریان را به حاج محمد جواد کریمی گفتم. ایشان مرا به سکوت دعوت کرده و گفتند تابع باشید و حرفی نزنید. گفتم چشم، ما تابع ولایتیم. بادامچیان گفت این کریمی کیه که تمام استان از دستش به فریاد اومده؟ باز بل اجبار در مقابل این حرف هم سکوت کردم. قرار شد که به اتفاق شهید کریمی به منزل حاج آقا قربانی بروند که به اصطلاح ایشان را با هم آشتی دهند. شهید کریمی میگویند من اگر در این جلسه حاضر شوم با توهین آقای قربانی مواجه خواهم شد. در نهایت حاضر میشوند و همانطور هم شد و از ابتدا تا انتها آقای قربانی حرفهای توهین‌آمیز میزدند به شهید کریمی بدون اینکه ایشان کلامی بر زبان آورند. این موضوع سبب تعجب بادامچیان شده بود. برگشت گفت تازه فهمیدم کریمی کی هست. این شخص علی گیلان است. بچه ها اگر یک تار موی این کم بشود خدا، خمینی، ائمه هیچ کدام از شما نمی گذارن. نگذارید یک تار موی این کم شود. حقبازی خامنه ای پس از ترور کریمی. با آنکه زین العابدین قربانی در مقام امام جمعه لاهیجان مخالف جدی ابوالحسن کریمی بود، اما خامنه ای با حق بازی پیام تسلیت به مناسبت ترور کریمی را خطاب به او داد. در پیام خامنه ای آمده بود این جانب شهادت برادر متحد عزیز ابوالحسن کریمی و دیگر شهدای 1.5 اخیر را به جناب عالی و همه مردم شرق گیلان و به خصوص خانواده های ارجمند و گرامی آنان تبریک و تسلیت می گویم. توفیقات همگان را از خدای متعال خواهانم. جواد موگویی مستندساز حزب اللهی قصد دارد فیلمی در مورد کریمی بسازد، اما کینه‌جوی قربانی همچنان به جاست و اجازه فعالیت به وی نمی دهد. از اینجا می توانید به میزان حقوق بازی خامنه ای پی ببرید. موگویی می گوید زمانی که برای مصاحبه به استان گیلان رفته بودیم کسی حاضر نبود درباره شهید کریمی مصاحبه کند. جو گیلان به صورتی است که آیت الله زین العابدین قربانی که در حال حاضر امام جمعه و نماینده ولی فقیه در آنجا اجازه انجام هیچ گونه کار و فعالیتی را به ما نمیداد. در سالهای اخیر نظام اسلامی به منظور وارون جلوه دادن تاریخ میهنمان تلاش بسیاری به خرج داده است و ذکر کردن چهره کریمی یکی از این تلاش هاست. از او با عنوان سردار حزب الله گیلان، آتش به اختیار و شهید بصیرت یاد می شود. در شهریور 94 اولین بزرگداشت شهدای بصیرت شهیدان دکتر حسن آیت، ابوالحسن کریمی، سید اسدالله لاجوردی، عبدالحمید دیالمه و علی انصاری با حضور اسدالله بادامچیان، محمد حسین صفار هرندی، جواد منصوری، حمید رضا ترقی در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد. فصل 23 غلام حسین صادقی قهاره. غلام حسین صادقی قهاره در سال 27 در یکی از روستاهای قم در خانواده روحانی به دنیا آمد. از آنجایی که پدرش از سوی آیت الله بروجردی برای تدریس علوم دینی به خرم‌آباد فرستاده شد، دوران دبستان و دبیرستان را در خرم‌آباد گذراند و در سال 46 در رشته حقوق قضایی دانشگاه تهران پذیرفته شد. وی در سال 52 پس از طی دوران کارآموزی دادیار دادسرای نهاوند شد و در سال 54 به کرمانشاه منتقل گردید و سپس در سال 55 مسئول رسیدگی به پرونده های جنایی ایلام شد. پیوستن به دادستانی انقلاب اصفهان و خوزستان. صادقی در سال 56 به اصفهان منتقل شد و پس از پیروزی انقلاب به همراه مرتضی اشراقی از سوی آیت الله طاهری جهت دادستانی انقلاب اصفهان به هادوی معرفی شد. هادوی برادر اشراقی حکم دادستانی انقلاب و برای صادقی ابلاغ بازپرسی صادر کرد و این دو در محل سابق ساواک کار خود را آغاز کردند. علی قدوسی و احمد جنتی حکام شهر اصفهان بودند و بر اساس کیفرخواست‌های تهیه شده توسط این دو حکم می‌دادند. علی سیاد شیرازی که بعدها فرمانده نیروی زمینی ارتش شد و محمد حسن ملک مدنی که بعدها شهردار اصفهان و تهران شد با رجوع به پرونده ها و گزارش های نظامی و انتظامی سال 57 برای تشکیل پرونده علیه متهمان ارتشی و شهربانی به آنها یاری می رساندند. وی اواخر خرداد سال 58 به خاطر شناختی که جنتی از وی داشت به اهواز منتقل شد. جنتی به تازگی از سوی خمینی به عنوان حاکم شهر دادگاه انقلاب اهواز منصوب شده بود و از آنجایی که ستاریان یکی از قضات قبل از انقلاب نپذیرفته بود با او همکاری کند و کار را رها کرده بود، وی دست به دامان صادقی قهاره گردید و او با یک تیم 10 نفره از دادستانی اصفهان به اهواز رفت. در مرداد 58 پس از برکناری هادوی از دادستانی کل انقلاب، وی به حکم قدوسی به عنوان دادستان کل انقلاب خوزستان منصوب شد. در آن دوران مصطفی پور محمدی دادستان مسجد سلیمان و دورچه‌زاده دادستان شهرهای خرمشهر و آبادان بود و بقیه شهرهای استان زیر نظر صادقی بود. دادستان‌های شهرهای آقاجری، بهبهان، دسفول، شوشتر، اندیمش با ابلاغ صادقی مشغول کار شدند. علیرضا آبایی از سوی وی به عنوان دادیار دادسرای انقلاب دسفول منصوب شد و جنایات زیادی را در خوزستان رقم زد. خوزستان به خاطر حضور قدرتمند نیروهای چپ و مجاهدین از یک سو و مشکل شهروندان عرب و گروه‌هایی که از سوی عراق تقویت می‌شدند از اهمیت بسیاری برای نظام برخوردار بود. مقامات نظام اسلامی وجود شرکت نفت و شوراهای کارگری را یکی از مشکلات بزرگ خود ارزیابی می‌کردند و از دادگاه و دادستانی انقلاب خوزستان به عنوان یک اهرم قوی جهت سرکوب آنها استفاده می کردن. صادقی در اصفهان و در خوزستان روابط نزدیکی با کمیته های انقلاب و سپاه پاسداران و عناصر حزب اللهی که تحت عنوان کمیته های مردمی و کمیته های دفاع شهری اداره می شدند داشت. سرکوب شورای اسلامی شرکت نفت. او در مورد چگونگی سرکوب شورای اسلامی شرکت نفت می گوید به اصطلاح شورای اسلامی بود، اما از 10 نفر 8 نفر کمونیست بودند. کارگر جماعت هم به افرادی رأی می‌دادند که در سخنرانی خود امتیازاتی برای کارگران در نظر می‌گرفت. تقریباً روزی نبود که خبر نیاید فلان کارخانه یا شرکت بسته نشده است. مدنی در این امور دخالت نمی‌کرد. ما نیرو می‌فرستادیم تا بررسی کنند. خوزستان در آن زمان از جهت کارخانه‌ها و صنایع موجود قطب صنعتی کشور هم به شمار می‌رفت و شرکت‌های خارجی و داخلی بسیار مهم هم داشت. یکی از این شرکت‌ها شرکت نفت بود که ما با شرکت نفت مشکلاتی داشتیم. در آن زمان قدرت دادستانی انقلاب از استاندار و سایرین بیشتر بود و مشکلاتی که در استان بود از طریق دادستان انقلاب راحت‌تر حل می‌شد. یک روز آقای غرضی زنگ زد و گفت که به محل استانداری بروم و گفت که در ارتباط با شرکت نفت مشکل حادی پیش آمده و خواست به استانداری بروم تا راه حل پیدا کنند. آقای سید محمد طاهری داماد مرحوم آیت الله کمالوند امام جمعه اهواز و نماینده امام در خوزستان بود. در جلسه استانداری آقای فروزنده معاون سیاسی آقای غرضی، آقای سید محمد صالح طاهری به عنوان امام جمعه اهواز، آقای غرضی و یک جوانی هم با پیراهن آستین کوتاه نشسته بود. این جوان شهید تندگویان بود که به عنوان سرپرست مناطق نفخیز منصوب شده بود، اما شورای اسلامی شرکت نفت قبول نمی کرد و با او همکاری نمی کرد و این بنده خدا هم همانطور معلق مانده بود. بیشتر از 1 ساعت جلسه طول کشید تا اینکه گفتم با آسمان و ریسمان بافتن مشکل حل نمی شود و باید با شورای اسلامی شرکت نفت برخورد شود. چند نفر از اعضای این شورا بچه های مسلمان و مذهبی بودند، ولی چند نفرشان هم افکار چپی داشتند. در آن جلسه پیشنهاد کردم که شورای اسلامی شرکت نفت را منحل اعلام کنیم. یک کاغذی از سربرگ‌های استانداری برداشتم و طی اطلاعیه‌ای نوشتم که به لحاظ مسائل امنیتی و ناهنجاری مشاهده شده در عمل به عنوان دادستان انقلاب شورای اسلامی شرکت نفت را منحل و بی اعتبار اعلام می‌کنیم و تصمیماتشان قانونی نیست. آقای سید محمد صالح طاهری هم که در جلسه بود گفت من هم به عنوان نماینده امام این اقدام انقلابی دادستان را تأیید می کنم و او هم یک اطلاعیه نوشت. اطلاعیه ها را دادیم به رادیو و از طریق رادیو قرائت شد و مشکل مرحوم تندگویان را این گونه حل کردیم. تا 3 الی 4 روز هم اعضای آن شورا می خواستند مرا ملاقات کنند که وقت ندادم. وقتی هم پیش من آمدند گفتند که اینها منتخب کارکنان شرکت ملی نفت هستند. گفتم نفت مال 36 میلیون نفر است، نه مال کارکنان شرکت ملی نفت، و کارکنان شرکت نفت حق ندارن برای نفت 36 میلیون نفر تصمیم گیری کنن. ریاست شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی مرکز. صادقی تا شهریور 59 در اهواز بود تا اینکه با ابلاغ قدوسی به تهران منتقل شد و ریاست شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی مرکز را به عهده گرفت. در آن دوره اوین 5 شعبه داشت. شعبه اول را گیلانی، شعبه دوم را مبشری، شعبه 4 را نیری و شعبه 5 را خدامی اداره می کردن. پس از انتقال صادقی به دادسرای مبارزه با مواد مخدر، ریاست شعبه 3 به ابوالقاسم رامندی رسید که شخصی عصبی و بددهان و حتاک بود. وی تا پیش از آن زیر دست صادقی بود. صادقی در دادگاه سعادتی یکی از همراهان موسوی تبریزی بود رابطه این دو از جریان رسیدگی به پرونده سینما رکس آبادان توسط موسوی تبریزی شکل گرفته بود. مقامات قضایی در دادگاه سعادتی که علنی بود سعی می‌کردند مقررات دادگاه انقلاب را به صورت شکلی رعایت کنند. این دادگاه یکی از نادر دادگاه‌هایی بود که در آن حاکم شهر به همراه دادستان، عضو حقوقدان و معتمد شرکت داشتند. موسوی تبریزی به عنوان حاکم شهر، صادقی قهاره حقوقدان، لاجوردی نماینده دادستان و پاکروان معتمد در دادگاه حضور داشتند. سرپرست دادسرای مبارزه با مواد مخدر در اواخر سال 59 وی از سوی قدوسی به سرپرستی دادسرای مواد مخدر منصوب شد و با همکاری حکام شهر سید احمد زرگر و محمدی آذر به پرونده های مربوط به مواد مخدر رسیدگی کرد. روز 14 شهریور 60 وی که در حال ورود به دادستانی کل انقلاب در چهارراه قصر بود که این ساختمان منفجر شد، در این رابطه میگوید: وقتی وارد شدم و صدای انفجار را شنیدم وارد ساختمان شدم. یک آقایی به نام آیین‌پور به عنوان دادیار در آنجا کار میکرد که بعداً سرپرست دادسرای فرودگاه شد. دیدم که آقای آیین‌پور با سر و کله خونین جلو آمد و افتاد. اما محل انفجار دور بود، اما شعاع و موج انفجار ایشان را هم گرفته بود. با ماشین من مرحوم شهید قدوسی، آقای آیین‌پور و یک نفر دیگر را به بیمارستان شماره 502 ارتش منتقل کردند. در شهریور 60 پس از انتصاب موسوی تبریزی به دادستانی کل انقلاب، صادقی نیز به آنجا منتقل شد و معاونت قضایی موسوی تبریزی را به عهده گرفت. ظاهراً صادقی با سید احمد زرگر بر سر نحوه رسیدگی به پرونده مواد مخدر درگیری داشت و ادامه همکاریشان امکان پذیر نبود. معاون قضایی دادستان کل انقلاب و کشور و دفاع از کشتار 67 وی در دوران قدوسی، موسوی تبریزی، صانعی، موسوی خوینی ها، ری شهری، سید ابوالفضل موسوی تبریزی و مقتدایی معاون قضایی دادستان کل انقلاب و کشور بوده است. وی در مقام معاون قضایی دادستان کل کشور در جریان کشتار 67 نقش داشت. در مورد این قتل عام بیرحمانه خبرنگار تسنیم از وی میپرسد: برخی میگویند این اعدام ها به صورت فله‌ای انجام شده و برخی نیز این موضوع را رد میکنند. شما که در آن سالها معاون قضایی دادستانی کل بودید، آیا اعدام فله‌ای منافقان را تایید میکنید؟ نظر امام درباره نحوه محاکمه این افراد چه بود؟ اصلا چرا این افراد دوباره محاکمه شدند؟ و او دروغ‌های عجیب و غریبی سر هم میکند و میگوید: نه، اینطور نبود که همه را اعدام کنند. بعد از عملیات مرصاد که منافقین علناً به جنگ آمدند و تا اسلام آباد هم آمدند، به طوری که آقای مهدابی دادستان انقلاب در اسلام آباد غرب فرار کرد، آن زمان دیگر بحث محاربه مطرح بود و بحث یک گروهی که فلان عقیده یا نظر را دارد مطرح نبود. آنها اعلان جنگ داده بودند و در زندان اوین اینها حالت آماده باش داشتند. وقتی این مسائل مطرح شد، امام خمینی میگوید که اینها را دوباره محاکمه کنید. خیلی از اینها همراهی با سازمان منافقین را در حد محاربه نداشتند. خیلی ها هم از سازمان منافقین بریدند و گفتند ما دیگر حاضر نیستیم رو به روی نظام بایستیم. اینها را تفکیک کردند، کسانی را که سر موضع خود بودند، و می گفتن ما اگر بیرون هم برویم اسلحه به دست می گیریم و می جنگیم، مجددن محاکمه کردن و حکم اعدام دادن. خبرنگار: پس اینطور نبود که همه را اعدام کنن. صادقی: نه، اصلا نمی شد، همه اینها پرونده داشتن. خبرنگار: محاکمه مجدد اینها چطور بود؟ صادقی: محاکماتشان زیاد طولانی نمی شد. خیلی ها می گفتند که دیگر سر موزه نیستند و نمی خواهم با اینها همکاری کنم که آنها حتی آزاد هم شدند. نقش آفرینی در تصویب قوانین سرکوبگرانه. وی که قانون اصلاح مواد مخدر مصوب سال 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام را تنظیم کرده است میگوید آن موقع میگفتند کسی که 30 گرم هروئین توزیع میکند و با توجه به اینکه یک بسته 5 سانتی هروئین جیره یک معتاد است حساب کرده و گفته بودند که می شود به این مفسد گفت، یعنی کسی که افساد کرده است. آن موقع که چک و چانه زده می شد تا در بحث افساد و اعدام به فتوای آقای منتظری رجوع شود، فکر می کردند اگر چنانچه 100 نفر را اعدام کنند، دیگران دست و پای خود را جمع می کنند، اما امروز می بینیم که این قضیه جمع شدنی نیست. در زمان آقای ری شهری بود که آمار گرفتم و دیدم تا آن موقع 5000 نفر در ارتباط با مواد مخدر اعدام شدند، چون آمار اینها را ما داشتیم. طبق ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر وقتی حکم اعدام صادر می شد پرونده باید به تهران می آمد و در تهران یک تشکیلاتی در دادستانی کل زیر نظر من بود که این پرونده ها را بررسی می کردند تا تنفیذ یا نفش می شد. آنها گزارش می نوشتند که ابتدا من نظر می دادم و سپس دادستان کل نظر می داد. 5000 نفر یعنی 25000 خانواده درجه 1 و اینها با نظام پدرکشتگی پیدا می کنند و باید برای این موضوع فکر شود و از آن زمان این بحث بود. در واقع او تصدیق می کند که مسئولیت اعدام هزاران نفر را به دوش دارد. صادقی قهاره در سال 78 و در دوران هاشمی شاهرودی به دیوان عالی کشور پیوست و رئیس شعبه 13 بود و پس از مدتی به شعبه اول رفت. ریاست این شعبه با محمدی گیلانی و معاونت او با حسین علی نیری بود. وی در سال 82 بازنشسته شد. مانند بسیاری از قضات شهر و مقامات قضایی به شغل پردرآمد وکالت روی آورد. با توجه به روابطی که در دستگاه قضایی و دولتی دارند، وکالت پرونده های بزرگ را بر عهده می گیرند. او در پرونده بابک زنجانی وکالت شرکت نفت و شاکیان پرونده را بر عهده دارد. نشانی دفتر وکالت وی، خیابان شهید باهنر، روبروی در اصلی کاخ نیاوران، نبش کوچه مسجد، پلاک 311 واحد 1 است.